تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. أما الأول وهو إمكانه في نفسه فبيانه أن أقصى ما يقال في إبطال الترتب واستحالته هو دعوى لزوم المحال منه وهو فعلية الأمر بالزبدين في آن واحد. بحث مسألة ترتب بود فرمودن که در مبحث ترتب چند بحث است. بحث اول معنای ترتب بود که از ابحاث گذشته معلوم شد و به طور خلاصه معنای ترتب این است که در صورت ترک اهم سلام امر به مهم فعلی شود و مهم رو که انسان انجام میدهد مأمور به باشد و صحیح و درست. خب رابطه بحث رو با بحث ضد مطرح فرمودند و تکامل این بحث رو عنوان کردن. بقیه کلام در دو مسئله و اون دو مسئله این است که آیا ترتب امکان دارد یا امکان ندارد و بر فرض امکان آیا واقع شده است دلیلی بر وقوع ترتب در اوامر شرعیه داریم یا نداریم. اما مسئله اول که امکان ترتب باشد، می‌فرمایند گروهی از علما فرمودند که ترتب مستلزم محال است و چون مستلزم محال است خودش هم لا محال امر محالی خواهد. اما دلیلی که برای استحاله ترتب ذکر کرده اند دلیلشون این است که میگویند اولا یک کبرای کلی است، این کبرا مورد اتفاق است و همه او را قبول دارند و اون مطلب متفقون علیه این است که هر امری وقتی از عهده انسان ساقط می شود که انسان اون امر رو امتثال کند. این مطلب مسلمی همه قبول دارند، تا امر را انسان امتثال نکند اون امر از عهده انسان ساقط نمی شود. ولو انسان اون امر را ترک کند ولی امر در عهده انسان ثابت است. بعد از این نکته‌ای که مورد اتفاق همه است، مدعی میگوید که شما که قائل به ترتب هستید میگویید در صورت ترک اهم، در صورت ترک وفاء به عهد و اداء دین امر به صلات فعلی است. پس در صورت ترک اهم امر به صلات وجود دارد. از این طرف بر طبق این نکته‌ای که ما گفتیم امر به اهم هم چون شما او رو ترک کرده ای و انجام نداده ای، امر به اهم نیز در عهده شما موجود است. لازمش این است که هم امر شده باشد مکلف به اهم و هم به مهم، یعنی لازمش این است که مولا هم شما رو مأمور کرده باشد به اداء دین و هم به صلات. اینم اجتماع ضدین است و اجتماع ضدین هم مهم. پس خلاصه میگویند در صورت ترک اهم امر به او وجود دارد، یعنی ولو شما ترک کردید اهم را، امر به اهم به عهده شما هست. شما میگید امر به مهم که صلات باشد ایزن فعلی میشود به عهده شماست. لازمش اجتماع ضده این است. لازمش این است که هم شما مأمور باشید به صلات و هم به ادا بده. خب اجتماع ضده این هم که محال است، پس ترتب محال خواهد. اما الاول و هو امکانه فی نفسه، می فرماین مسئله اولی که در باب ترتب باید اثبات بشه امکان ترتب است فی نفسه. فبیانه، بیان امکان ترتب، ان اقصا ما یقال فی ابطال ترتب و استحالتهی، نهایت دلیلی که گفته می شود در ابطال ترتب و محال بودن ترتب که مستدل مرحوم آخون صاحب کفایه است، ایشون می فرمایند هو دعوا لزوم المخالمه. فرمایند اگر قائل به ترتب بشیم، ترتب لازمش امر محالی. اون امر محال چیه؟ و هو فعلیت الامر بالضدین فی آن واحد، لازمه ترتب فعلی بودن امر به ضدین است در آن واحد. لازمش اینه که در آن واحد شما امر به ضدین داشته باشید. چرا؟ لان القائل بالترتب یقول، به خاطر اینکه قائل بالترتب میگوید به اطلاق الامر بالاهم. کسی که قائل بالترتب است میگه امر به اهم مطلق است، یعنی شامل میشود هم صورت فعل و هم صورت ترک رو. اگر ترک کنی امر به اهم را، امر به عهده تو وجود دارد. و شمولی لصورت فعل الاهم و ترکه، امر به اهم شامل میشود هر دو صورت فعل اهم و ترک اهم را. یعنی وقتی شما اهم رو ترک کنی امرش وجود دارد، امرش مطلق است، هر دو صورت رو شامل می شود. ففی حال فعلیت الامر بالمهم، پس در حال فعلی شدن امر به مهم که امر به نماز باشد، و هو حال و ترک الاهم، که امر به مهم فعلی می شود وقتی شما اهم رو ترک کنید. اداء دین رو که شما ترک کردید اون وقت قائل به ترتب می گوید امر به صلات میشه فعلی. خب امر به صلات که فعلی شد، یکون الامر بالاهم فعلیا علی قوله. خب در این صورت امر به اهم نیز فعلی است بنابر قول این قائل به ترتب. والامر بالضدین فی آن واحد محال، امر به ضدین در آن واحد محال، پس بنابراین ترتب محال. ولکن هذه الدعوه عند القائل بالترتب باطل. از این استدلال جواب می دهند. می فرمایند این استدلال شما به قول مرحوم مظفر مغالطتون ظاهره، این یک مغالطه آشکار است. بیان این جواب این است که می فرمایند ما دو دو عنوان داریم، یک عنوان جمع بین ضدین است و یک عنوان امر به ضده. اون چه که محال است جمع بین ضدین است، ولی امر به ضدین محال نیست. و در ما نحن فی که مبحث ترتب است، هیچ وقت جمع بین ضدین نمی شود. آخه فرضمون این است که اهم رو ترک کرده و مهم رو انجام داده، پس جمع بین ضدین نشده. اون چی که وجود دارد این است که وقتی این آقا مشغول نماز است، اینجا نسبت به این آقا دو امر وجود دارد که یک امرش رو این آقا ترک کرده. پس در ما نحن فی در باب ترتب وجود امر به ضدین است، نه اجتماع ضده. و اون چه که محال است جمع بین ضدین است، نه امر به ضده. ما که قائل به ترتبیم نمیگیم وقتی این آقا نماز میخونه در همون حین اداء دینم میکنه که جمع بین ضدین باشه. اصلا فرضمون این است که این آقا اداء دین رو ترک کرده و صلات رو انجام داده، پس جمع بین ضدین نشده است. و اون چی که محال است جمع بین ضدین است، و الا امر به ضدین به عنوان ترتب هیچ اشکالی نداره. مثلا دقت بفرمایید به قول بعضی از بزرگان که در کتابشون می نویسند، ما در عرف امر به ضده به عنوان ترتب فراوان داریم و در شرع هم داریم. پدر به پسرش میگه باید بری درس بخونی، اگر درس نخوندی باید کار کنی. اینجا امر به ضدین است، میگه درس بخون، اگر درس نخوندی کار کن. امر به ضدین هست، جمع بین ضدین نیست. اینجا هم درست مثل این مثال است. مولا میگه عد دینک و این ترکته و فسد، پس امر به ضدین شده، ولی مکلف جمع بین ضده نمی کند. فرض این است که یک ضد رو مکلف ترک می کند و دیگری رو انجام می کند. پس در باب ترتب اون چی که محال است اجتماع ضده این است، اینجا اجتماع ضده این نشده، اینجا امر به ضده این است و امر به ضده این هم هیچ اشکالی نبود. ولیکن هذه الدعوة عند القائل بالترتب باطله، این ادعا در نزد کسی که قائل به ترتب است باطله. چرا؟ لأن قوله الامر بالضدین فی آن واحد محال، ایشون یک کلمه از اون کلمات اون آقای مستدل رو میگیرن. مستدل اون کلمه اخیرش این بود والامر بالضدین فی آن واحد محال، امر به ضدین در آن واحد محال است. میفرمان این جمله فیه مغالطتون ظاهره، در این جمله یک نحو مغالطه است، این آقا یک نتیجه غلط از این جمله گرفته است. چرا؟ میفرمان این فی آن واحد به قول ادبا جار و مجروره. این رو شما متعلق به چی میگیرید؟ اگر متعلق به ضدین میگیرید، جمع بین ضدین در آن واحد ما هم قبول داریم، جمع بین ضدین در آن واحد محال است، اما امر به ضدین در آن واحد محال نیست. فان قید فی آن واحد، قید در آن واحد، یوهم انه راجع الی الضدین،
اینجوری انسان توهم میکنه که این قید راجع به ضدین است، متعلق به ضدین است، فیکون محالا. خب بله، جمع بین ضدین محال است، اذ یستحیل الجمع بین الضدین، یا جمع بین دو ضد محال است. بینما هو فی الحقیقه راجع الی الامر، در حالتی که این فی آن واحد متعلق به اون امر است. الامر به ضدین فی آن واحد و امر به ضدین در آن واحد محال نیست. بله، اذ یستحیل الجمع بین الضدین بینما هو فی الحقیقه راجع الی الامر، این فی آن واحد برگشتش به امر است، متعلق به امر است. ولا استحاله فی ان یامر المولا فی آن واحد بالضدین، محال نیست این که امر کند مولا در آن واحد به دو ضد، اما با این قید، اذا لم یکن المطلوب الجمع بینهما فی آن واحد، وقتی مطلوب مولا جمع بین این دو در یک آن نیستش. مولا نمیگه هر دو رو با هم در یک آن جمع کن. این کسانی که قائل به ترتب هستن میگن این دو امر مولا در حقیقت اینجور میشود که عد دینت و الم تعد فصله، مولا امر کرده به ضدین، صلات با ادائدین ضدین هستن، امر کرده، ولی مولا نخواسته هر دو در یک آن واقع بشوند. مولا میگه اول ادائدین کن، اگر در اون زمان کارو نکردی نماز بخون، درست مثل اون مولایی که به پسرش میگه که برو درس بخون، اگر درس نخوندی باید کار کنی. اینجا امر به ضدین هست، ولی جمع بین ضدین نخواهد بود. ولا استحاله فی ان یامر المولا فی آن واحد بالضدین اذا لم یکن المطلوب الجمع بینهما فی آن واحد، لان المحال هو الجمع بین الضدین، اون چیزی که محال است جمع بین ضدین است. لا الامر بهما فی آن واحد، امر به ضدین در یک آن محال نیست. و الا یستلزم الجمع بینهما، اگرچه این امر مستلزم جمع بین این دو نشود. پس خلاصه در باب ترتب امر به ضدین است، امری که مستلزم جمع بین ضدین نیست، چون مستلزم جمع بین ضدین نیست امر به ضدین محال نمی باشد. اما ان قید فی آن واحد راجع الی الامر لا الی الضدین فواضح. فرمان اما این که ما ادعا میکنیم در باب ترتب جمع بین ضدین نیست و امر به ضدین است، خب این یک مطلب واضحه. چرا؟ چون اصلا ترتب فرضمون اینه که اهم رو ترک کرده مهم رو انجام داده، پس ترک یک ضد و فعل ضد دیگر است، نه اینکه جمع بین ضدین باشد. پس این فی آن واحد به اون امر رجوع میکند، امر به ضدین در آن واحد، نه جمع بین ضدین. اما این قید فی آن واحد، اما اینکه قید فی آن واحد راجع به امر باشد نه به ضدین فواضحون، لان المفروض ان الامر بالمهم، زیرا فرض جمع بین ضدین نیست، مفروض این است که امر به مهم مشروط به ترک اهم است. وقتی امر به صلات وجود دارد که امر به که در حقیقت انسان امر نشده باشد به اون مثلا وفاء به دین، فل خطاب و ترتبی لیس فقط لا یقتضی الجمع بین الضدین بل یقتضی عکس ذلک. می‌فرمایند امر ترتبی مفادش جمع بین ضدین نیست، که مفادش عکس این مطلبه. اصلا امر ترتبی اینه اگر اون یکی رو انجام ندادی این یکی رو انجام بده. پس خطاب ترتبی نیست، نه فقط اقتضا نمی کند جمع بین ضدین را، بلکه اقتضا می کند عکس جمع بین ضدین را، یعنی فعل یک ضد و ترک ضد دیگر را. لانه فی حال انشغال المکلف بامتثال الامر بالاهم، می فرمایند به خاطر اینکه در باب ضدین انسان از دو حال خارج نیست، یا اهم را انجام میده مهم را ترک می کنه. اگر اهم را انجام دادی یک امر برای انسان وجود دارد، اونم امر به اهم، امر به صلات وجود ندارد، صلات در اون لحظه در انسان واجب نیست. اگر صلات را انجام دادی شما امر به اهم را اسیان کرده اید، ولی امر به مهم را انجام داده اید، پس اون ضد را ترک کردی و این ضد دیگر را انجام دادی. درسته در وقتی که شما مشغول نماز هستی امر عد دینک به عهده شما هست، یعنی باید ادا دین بکنی، اون امر به عهده شما هست، ولی شما مشغول انجام دادن هر دو ضد نخواهی شد دیگه، یک ضد رو انجام میدی و دیگری رو ترک میکنی، پس جمع بین ضدین نیست. لانه فی حال انشغال المکلف، به خاطر اینکه در حال مشغول شدن مکلف به امتثال امر به اهم و اطاعت کردن اون مکلف اون اهم را، لا امر فی هذا الحال الا بالاهم، در این حال انسان یک امر بیشتر نداره کنم امر به اهم باشد. و نسبت المهم الی حین اذن که نسبت المباحات الی، نسبت مهم به اون اهم در این هنگام مثل نسبت مباحات است به اون اهم، یعنی صلات در اون وقت به انسان واجب نخواهد بود. و اما فی حال ترک الاهم، اما وقتی که شما معصیت کردی، اهم را ترک کردی، ادای دین نکردی، ولی انشغال بالمهم و مشغول به ضد مهم شدی، فان الامر بالاهم مسلم انه یکون فعلیا. ما قبول داریم امر به اهم، قبول داریم فعلی می باشد، به عهده مکلف هست، و کذالک الامر بالمهم، امر به مهم هم فعلی هست، ولیکن خطاب المهم حسب الفرض مشروطون به ترک الاهم، لیکن خطاب مهم امر به صلات حسب الفرض مشروط به ترک اهم است. شما اهم رو ترک کرده که امر به صلات به عهده شما آمده و خلوق به زمان من و زمان خالی از اون فعل اهم است. ففی هذا الحال، پس در این حال المفروض یکون الامر بالمهم داعیا للمکلف الى فعل المهم. پس در این حال فرض این است که امر به مهم دعوت می کند مکلف را به فعل مهم در حال ترک اهم. پس این قید در حال ترک اهم همیشه هست، لذا موجب اجتماع ضده نمی شود. فکیف یکون داعیا الى الجمع بین الاهم و المهم فی آن واحد. چطور می شود این دو امر داعی بشنند به جمع بین اهم و مهم در یک آن؟ جمع بین اهم و مهم در یک آن نمی شود. فرضمون اینه که مهم وقتی امر دارد که شما اهم رو ترک کرده اید، و به عبارت اوزه ان ایجاب الجمع لا یمکن ان یتصور الا اذا کان هناک مطلوبانه. می فرمایند جمع بین ضدین همیشه در جایی است که مولا دو تا مطلوب در کنار هم داشته باشه. اگر همینجا مولا بگوید باید در یک آن هم نماز بخونی و هم اداء دین کنی در همون آن، اینجا جمع بین ضدین است، چون مولا دو تا مطلوب داره در یک آن در عرض هم. اما ترتب که این نیست. ما که میگیم ترتب، میگیم اگر مکلف اهم را ترک کرد مهم فعلی میشود، جمع بین ضدین نیست. مولا دو تا مطلوب داره اما در طول هم، اولین مطلوب و مولا اهم است، اگر اهم رو ترک کردی بعد نوبت به مهم میرسد، پس جمع بین ضدین نخواهد بود. و به عبارت واضح‌تر این که ایجاب جمع بین ضدین لا یمکن ان یتصور، ممکن نیست این که جمع بین ضدین تصور شود، الا اذا کان هناک مطلوبان فی عرض واحد، مگر در جایی که مولا دو مطلوب و دو خواسته باشه در یک عرض در کنار هم مولا دو تا مطلوب رو بخواد. علا وجه لو فرض امکان الجمع بینهما لکان کل منهما مطلوبا، به این جور که اگر فرض شود امکان جمع بین این دو، هر یک از این دو مطلوب باشد. اما وفی ترتب لو فرض محاله، در باب ترتب اگر فرض کردیم فرض محال که جمع بین ضدین هم ممکن است، فرض کردیم در باب ترتب جمع بین ضدین امکان دارد، فانه لا یکون المطلوب الا الاهم، در باب ترتب مطلوب مولا اولا اهم است، ولا یقع المهم فی هذا الحال علی صفت المطلوبیه، در وقتی که انسان مشغول اهم است مهم بر صفت مطلوبیت نیست، یعنی مهم مطلوب مولا نیست ابدا، لان طلبه حسب الفرض مشروط به ترک الاهم، طلب مهم حسب الفرض مشروط به ترک اهم است، فمع فعله لا یکون مطلوبا، اگر انسان اهم را انجام دهد مهم مطلوب نخواهد بود. پس در حقیقت مولا دو تا مطلوب داره، نه در یک آن نه در عرض هم، بلکه اولین مطلوب مولا اهم است، مولا میگه اگر ترک کردی مهم را انجام بده، پس جمع بین ضدین در این هنگام نخواهد بود. و اما ثانی و هو الدلیل علی وقوع ترک. پس تا اینجا ما اثبات کردیم که حرف مرحوم آخون صاحب کفایه درست نیست و در باب ترتب اجتماع ضده نمیشه. ثابت کردیم امر به نحو ترتبی ممکن هست، یعنی امکان دارد مولا بگوید شما اهم را انجام بده، اگر ترک کردی مهم را انجام بده، پس ترتب فی نفسه امکان دارد. مطلب دوم این است که خب ما قبول کردیم ترتب امکان دارد، شما وقوع ترتب رو به چه دلیل اثبات میکنید؟ در ما نحن فی مولا دو تا امر داره، یکی امر عد دینک، یکی هم امر سنده، از این دو کلمه که بیشتر نیست. شما ترتب رو از کجا استفاده میکنید؟ شما به چه دلیل میگید این دو امر برمیگردد به این معنا که گویا مولا گفته است اد دینک و این ترکته و فصلی؟ ما دو کلمه که بیشتر نداریم، اد دینک و فصلی. این ترتب رو شما به چه دلیل و از کجا استفاده میکنید؟ مرحوم مظفر میفرمایند استفاده ترتب از خود همین دو دلیل است. ما از همین دو کلمه‌ای که شما هم قبول دارید، عد دینک و صلی، از همین دو کلمه ما ترتب رو استفاده می‌کنیم. قبل از بیان دلیل ایشون اشاره کنیم به یک نکته کوتاه. در اواخر معالم در باب اونجا اشاره به باب تعارض شده است. علما می فرمایند اگر دو دلیل با یک دیگر تعارض کردند، ما سه مرحله رو در هر تعارضی می توانیم تصور. مرحله اول جمع بین هر دو دلیل است. اگر توانست انسان باید بین دو دلیل متعارض جمع کند. اگر جمع بین دو دلیل امکان نداشت، انسان باید به دلیل اقوا و اهم عمل کنید و بعد مرحله سوم اگر هیچ یک از دو دلیل اقوا نبود، هر دو مساوی بودن، اونجا تعارض میکنن و تساقط و هر دو دلیل از حجیت ثابت میشن و انسان باید به دلیل دیگری مراجعه. بعد از این مقدمه دلیل مرحوم مظفر مشتمل بر دو سه مقدمه است. مقدمه اول فرمایند شکی نیست که در ما نحنفی ما دو دلیل داریم، چنانچه شما هم قبول دارید. دو تا امر داریم، امر عد دینک و امر دوم سلم. این دو تا داریم. هر دو دلیل اطلاق دارند، مطلق هست. یعنی چه مطلق هست؟ یعنی شما به هر کدام که نگاه کنید، امر اول میگوید عد دین، الان وقت ادا دینت هست، باید دینت رو ادا کن. چه نماز بخونی چه نماز نخونی باید دینت رو ادا کنی. الان اون امر که نفسه مطلق میگه عد دین، سواء صليت ام تركت الصلاه. دليل صلي هم مطلق است. صلي هم قید نداره. صلي هم میگه باید نماز بخونی الان. چه اداء دین داشته باشی یا نه، باید الان نمید. پس مقدمه اول این شد که دو دلیل هم و هر دو دلیل مطلق هست. مقدمه دوم، چون هر دو دلیل مطلق هست،
با یک دیگر تعارض میکنند.
اگر مطلق نبودند هیچ تعارضی نبود.
یعنی اگر عد دینک میگفت عد دینک حینما لا تصلی، یا میگفت عد دینک بعد الصلاة،
یا اگر دلیل سله میگفت سله بعد اداء الدین، نماز بخون بعد از اینکه قرضتو دادی، اینا با همش تعارضی نداره.
پس چون مطلقا با یکدیگر تعارض،
پس مقدمه اول این شد که ما دو دلیل داریم هر دو مطلقند، مقدمه دوم چون مطلقند با یکدیگر تعارض میکنند، مقدمه سوم آیا جمع بین هر دو ممکن است؟
جمع بین هر دو که ممکن نیست. انسان در یک آن هم نماز بخونه هم ادا بده.
پس باید چه کنیم؟ اطلاق دلیل اهم چه می کند؟ اطلاق دلیل اهم کارش اینه محدود می کند اطلاق دلیل مهم را. ما وقتی به اهم عمل کردیم دلیل اهم محدود می کند اطلاق دلیل مهم را. محدود می کند یعنی چی؟ میگه میگه من مطلقم، دلیل من چون اهم است اینجوریه، عد دینک مطلقا، حتما باید ادا دین کنی. اما سله میگه محدوده، سله انترکت ادا دین، سله قبلا مطلق بود، سله سواء ترکت ادا دین املا، اما حالا دلیل ادا دین میاد سله رو محدود میکنه، میگه سله این ترکت ادا دین، سله رو از دین نمیبره. چرا؟ چون تعارض بین دو اطلاق بود نه بین دو دلیل. چون تعارض بین دو اطلاق بود اطلاق دلیل اول اطلاق دلیل دوم رو محدود میکنه. وقتی محدود کرد نتیجه محدودیت اینه، میگه سل انترکت ادا دین. خب سل انترکت ادا دین معناش چیه؟ معناش ترتب است. ما هم در باب ترتب همین میگفتیم، میگفتیم اولا مطلوب مولا اهم است، اگر معصیت کردی اهم رو ترک کردی مهم را انجام. این ترتب را از کجا استفاده کردیم؟ از جمع بین دلیل اهم و مهم. پس در حقیقت بین دو اطلاق تعارض بود، ما اطلاق دلیل اهم رو گرفتیم، اطلاق دلیل مهم از بین رفت، ولی اصل دلیل مهم به جای خودش باقی خواهد بود. حالا عبارت صحبت کنیم. و اما ثانی و هو دلیل على وقوع ترتب، اما مطلب دوم که دلیل بر وقوع ترتب است، و ان الدلیل هو نفس دلیل الامره، دلیل بر ترتب خود دلیل دوتا امر است. فبیانه و بیان این دلیل ان المفروض ان لكل من الاهم والمهم حسب دلیل كل منهما حكما مستقلا. مفروض این است که هر یک از اهم و مهم صلات و اداء دین بر حسب دلیل هر یک دارای حکم مستقل نیست، با قطع نظر از وقوع تعارض بین این دو، با قطع نظر از تضاحم و تنافی بین این دو، هر یک دلیل مستقل نیست. این در حقیقت مقدمه اولیشون هستش. سل عد دینک هر کدام دلیل مستقلی هستند. کما ان المفروض ان دلیل کل منهما مطلق بالقیاس الى صورت فعل الاخر و عدمه. مقدمه دوم، دو دلیل هستن که هر کدام مطلقن. فرض این است که دلیل هر یک از این دو مطلق است به قیاس به صورت فعل دیگری و عدم فعل. عد دینت میگه عد دینت سواء سلیت ام لا، سله میگه یجب علیک السلام سواء عدیت دینک ام لا. فاذا وقعت تزاحم بینهما اتفاقا، حالا اتفاقا بین این دو دلیل تزاحم واقع شده، تنافی و تعارض واقع شده. فبحسب اطلاقهما یقتضیان ایجاب الجمع بینهما. خب پس به حسب اطلاق این دو دلیل، حالا که تعارض واقع شده، این دو دلیل مقتضی هستند وجوب جمع بین این دو را. اولین مرحله از باب تعارض جمع بین هر دو دلیل هست. آیا جمع بین این دو تا ممکن هست؟ اول باید ببینیم میشه جمع کرد بین این دو، ولیکن ذالک محال. جمع بین این دو محال است. ما در یک آن هم ادای دین داشته باشیم و هم صلاح. فلا بد ان ترفع الید عن اطلاق احدهما. اشکال شما که قائل به ترتب نبودید در حقیقت این بود، شما میگفتید چون تعارض است بین این دو، امر به اهم امر به مهم را از بین میبرد. ما میگیم نه، تعارض بین اطلاق این دو، اطلاق دلیل اول اطلاق دلیل دوم را از بین میبرد، بلا اصل دلیل دوم که سنده باشد به حال خودش باقی هست. فلا بد ان ترفع الید عن اطلاق احدهما، لابد است از این که رفعیت کنیم از اطلاق یکی از این دو. خب حالا از اطلاق کدوم دست برداریم؟ آیا از اطلاق اداء دین دست برداریم؟ بگیم صلات واجبه؟ می‌فرمایند این که تقدیم مرجوح هست بر راجح. چرا؟ چون اداء دین واجب مضیق است، ولی این واجب موسع است حسب الفرض. پس لا محاله باید به اطلاق اهم تمسک کنیم، اطلاق دلیل مهم رو محدود کنیم. ولکن المفروض، لکن فرض این است ان الاهم اولا و ارجح، اهم که اداء دین باشد اولا و ارجح است. ولا يعقل تقدیم المرجوح على الراجح، معقول نیست ما مقدم بداریم مرجوح را که صلات باشد بر راجح که اداء دین باشد، و تقدیم بداریم مهم را بر اهم. فیتعین رفع الید عن اطلاق دلیل الامر بالمهم فقط. پس معین است، مشخص است این که رفعیت کنیم از اطلاق دلیل امر به مهم فقط. ولا یقتضی ذلک رفع الید عن اصل دلیل المهم، این تعارض اقتضا نمی کند رفع ید را، دست برداشتن را از اصل دلیل مهم. چرا؟ لانه انما نرفع الید عن من جهت تقدیم اطلاق الاهم، همانا رفع ید می کنیم از اون دلیل مهم از جهت مقدم داشتن اطلاق اهم. لمکان المزاحمه بینهما، به خاطر بودن تعارض بین این دو اطلاق. چون تعارض بین این دو اطلاق است، ما رفعیت از اطلاق مهم میکنیم و ارجحیت الاهم به خاطر ارجح بودن اهم. و ضرورات انما تقدر به قدرها، اینجا ما از یک دلیل شرعی میخواییم دست برداریم. یعنی یک ما به عنوان ضرورت از باب رفع تعارض میخواییم از دلیل شرعی دست برداریم. همینقدر از اطلاق سله دست برداشتیم، تعارض از بین میرود، پس ضرورت از بین رفته و ضرورت تمام فرض میشود به اندازه خودش. ما الان رفعیت کنیم از اطلاق سله، دیگه تعارض از بین میرود. چرا بگیم دلیل سله از ریشه وجود ندارد؟ و اذا رفعنا الید عن اطلاق دلیل المهم، اگر رفعیت کردیم از اطلاق دلیل مهم با بقای اصل دلیل مهم، فإن معنا ذلك اشتراط و خطاب المهم به ترک الاهم. اینجا دقت کنید، تا قبل از تعارض خطاب مهم مشروط نبود، خطاب مهم مطلق بود. اطلاق اون دلیل اهم میاد خطاب مهم رو مشروط میکنه، میگه که عد دینک و الم تعد فصله، میگه تعارض از بین میرود، بین این را اصلا تنافی نیست. مولا میگه اداء دین کن، اگر معصیت کردی این کار را نکردی نماز رو بکن، هیچ دیگه تعارض این بین این دو وجود ندارد. پس بنابراین وقتی میتونیم به این صورت تعارض را از بین ببریم، چرا ما بیاییم مثل شما بگیم اصلا دلیل سله از بین رفته، الان در این آن امر به صلات اصلا وجود ندارد؟ نه، نیازی به این کار نداریم. و اذا رفعنا الید عن اطلاق دلیل المهم، اگر رفعیت کنیم از اطلاق دلیل مهم با بقای اصل دلیل با بقای اصل دلیل مهم، فإن معنا ذلك، معنای این دفعیت از اطلاق دلیل مهم مشروط بودن خطاب مهم است به ترک اهم، و هذا هو معنى ترتب المقصود. ما که میگیم ترتب، معناش اشتراط و خطاب المهم به ترک اهم. این جمله را از کجا فهمیدیم؟ از تعارض بین دو دلیل و جمع بین هر دو دلیل. ول حاصل ان معنى ترتب المقصود، میفرمان حاصل این است که ما وقتی میگیم ترتب، خلاصه معنای ترتب اینه که امر به صلات مشروط به ترک ادای دین است. این معنای ترتب است. خب این معنا رو ما از کجا استفاده کردیم؟ از جمع بین خود دو تا دلیل. هر دو دلیل با هم تعارض داشتن، بین اطلاق دو تا دلیل تعارض بود. عقل حکم میکنه میگه تعارض رو باید برطرف کنیم. تعارض رو چطور برطرف کنیم؟ از اطلاق یکی دست برداریم. از اطلاق کدام دست برداریم؟ از اطلاق مهم عکس کنیم به اطلاق اهم. حاصل این است که معنای ترتب مقصود اشتراط امر به مهم است به ترک اهم. ترتب یعنی اشتراط الامر بالمهم به ترک الاهم، و هذا الاشتراط حاصل فعلا به مقتضى الدليل. شما این اشتراط رو که ترتب باشه از کجا فهمیدید؟ حاصل است فعلا به مقتضای جمع بین هر دو دلیل. مع ذم حکم العقل، ما از هر دو دلیل استفاده میکنیم ترتب را با زمینه این حکم عقل، با زمینه کردن حکم عقل به عدم امکان جمع بین امتصال هر دو با هم. عقل میگوید در یک آن نمیتونی هر دو را امتصال کنی، پس باید به یک طریقی به هر دو دلیل عمل کنی. خب بعد اینجا کدوم یکی اهم است؟ اولی اهم است، اولی راجح است، به او باید به اطلاق راجح عمل کنی، محدود کنی اطلاق دلیل مرجوح را. پس باز زمینه کردن حکم عقل به عدم امکان جمع بین امتصال هر دو با هم، و باز به زمینه حکم عقل به تقدیم راجح بر مرجوح. اون چنون راجحی که لا یرفع الا اطلاق دلیل مهم، اون راجح که اهم باشد برطرف نمی کند مگر اطلاق دلیل مهم را. فیبقا اصل و دلیل الامر بالمهم علی حاله، اهم غلطه. پس باقی می ماند اصل دلیل امر به مهم به حال خودش در صورت ترک اهم. وقتی شما اهم رو ترک کردی، امر به مهم وجود دارد، امر به صلات وجود دارد. پس باقی می ماند اصل دلیل امر به مهم به حال خودش در صورت ترک اهم. فیکون الامر الذی یتضمنه الدلیل مشروطا به ترک الاهم. پس اون امری که در بر دارد او را دلیل که امر به مهم باشد مشروط به ترک اهم است. یعنی قبلا مطلق بود، حالا که تعارض واقع شد مشروط می شود به ترک اهم. و به عبارت اوزه، به عبارت واضح‌تر، ان دلیل المهم فی اصله مطلق. دلیل مهم قبل از تعارض مطلق است. دلیل مهم در اصل خودش مطلق است، شامل می شود هر دو صورت را، صورت فعل اهم و صورت ترک اهم را. حالا که تعارض واقع شد محدود می شود به صورت ترک اهم. ولما رفعنا الید عن شموله، و چون رفعیت کردیم، دست برداشتیم از شمول این دلیل صورت فعل اهم را، به خاطر مکان مزاحمت و تعارض و به خاطر تقدیم راجح که اون دلیل اهم باشه، فیبقا شموله لصورت ترک الاهم بلا مزاحم. پس باقی میماند شمول این دلیل مهم صورت ترک اهم را بدون مزاحم. و هذا معنی اشتراطه به ترک الاهم. ما که میگیم ترتب، ما که میگیم امر به مهم شرط مشروط به ترک اهم است، همین معنا رو اراده میکنیم و همین معنای مشروط بودن مهم است به ترک اهم. فیکون هذا الاشتراط مدلولا لدلیل الامرین معا. پس خلاصه ما ترتب رو از کجا فهمیدیم؟ شما از کجا میگید امر مولا چنین است، عد دینک و الم تو عد فسله؟ از مقتضای جمع بین هر دو دلیل به حکم عقل ما این نتیجه رو استفاده میکنیم. پس میباشد این اشتراط مدلول دو تا دلیل هر دو امر با هم به زمینه حکم عقل. ولیکن هذه الدلاله من نوع دلالت الاشاره، میفرمایند دلالت این دو امر در این معنا از نوع دلالت اشاره هستش. ما در بعد خودشون بیان میفرمایند در صفحه 135 این کتاب دلالت اشاره رو شرح دادیم. دو تا دلیل رو کنار هم میگذاریم، حمل و فصال و نمیدونم 40 ماه، حمل و فصال 40 ماه هست. بعد با اون آیه دیگر هر دو آیه رو کنار هم میگذاریم، به حکم عقل یک مطلب آخری از این دو آیه استفاده میکنیم. اینجا هم دو تا دلیل رو کنار هم میگذاریم به خاطر اینکه بین این دو تعارض است، به حکم عقل ما یک مطلب آخری از این دو استفاده میکنیم. پس این اشتراط مدلول دلیل دو هم است با هم به زمینه حکم عقل، ولیکن این دلالت از نوع دلالت اشاره است. هذه خلاصه فکر ترتب علی اولاتها، این خلاصه فکر ترتب است با بلندی و بزرگیش. و هناک فیها جوان و تحتاج و الی المناقشه، خلاصه ایشون در آخر این جلد هر مبحثی رو که مطرح میکنن میگن تحتاج الی مناقشه. در اینجا جوانه با اطرافی از بحث است که احتیاج به مناقشه و ایضاح دارد. ترکناها الی المتولات، ترک کردیم اینها رو به کتابهای طولانی. و قد وضع لها شیخنا المحقق النائینی خمس مقدمات، مرحوم استادشون محقق نائینی برای اینکه درست ترتب رو واضح کنن، اشکالات رو برطرف کنن، پنج مقدمه برای ترتب ذکر کردن، بعد وارد از ترتب شدن. تحقیق وضع نموده است برای این مبحث مرقوم استاد ما محقق نائینی پنج مقدمه را، لسد صغورها، برای محکم کردن مرزها و اطراف این مبحث. راجع انها تقریرات و تلامزته، تغییرات تلامزته. اگر میخواید اون پنج مقدمه و اون مسائل دست پیدا کنید، به تغییرات تلامزه و شاگردان مرحوم نائینی مراجعه بفرمایید. خلاصه در اینجا ایشون نظر خودشون بیان نکردن، دقت کردید از اول بحث میفرمایند ولکن القائل به ترتب یجیب، قائل به ترتب اینجوری جواب میدهد، نظر خودشون بیان نکردن. مبحث ترتب از مباحث بسیار سخت و عمیق اصولی است که گسترش زیادی پیدا کرده و انشالله در جای خودش دیگه در کفایه و اونجاها بعد در درس خارج به طور مفصل این مبحث علما متعرضش میشن. اجتماع علما به نحوی سیاتی ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.